از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله حجت ابن الحسن عجل الله له الفرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی فی کتابه انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. امروز دو بحث رو خدمتتون عرض میکنم. بحث اول این است که ما در یک تقسیم دیگری غیر از تقسیم بندی های گذشته اخلاق رو میتوانیم تقسیم کنیم یا اینکه تقسیم کرده اند، و این تقسیم از لحاظ انگیزه ها و غایاتی است که انسان ها در مسیر اخلاق اتخاذ می کنند. می گویند که اخلاق یک اخلاقی است که فضیلت گراست، اخلاق فضیلت گرا، اخلاق قانون گرا یا وظیفه گرا، و اخلاق غایتگرا و سودگرا، و به تعبیر بنده که اضافه میکنم اخلاق خداگرا، خدا محور. تفسیر این حرفا این است که انسانهایی که به دنبال مسائل ارزشی و اخلاقی میروند اینها چند گروه هند. عده‌ای به خاطر فضیلت به دنبال اخلاق میرند، یعنی میگویند ما اگر عدالت رو رفتار میکنیم، حقوق دیگران رو احترامش میگذاریم، برای این است که در خودمون فضیلتی ایجاد کنیم، بشویم انسانهای صاحب فضیلت. یه عده از مردم این طورند که واقعا عدالت رو به عنوان فضیلت میپذیرند، ولی که قانونی فشار به اونها نیاره، ولی خودشون به دنبال این حقیقتن که برای دیگران، برای انسانها در زندگانی اجتماعی و در روابط اجتماعیشون عادل باشند. اینها اشخاص فضیلتگرا هستن و در تمام مسائل اخلاقی همینطوره. اگر بدخلقی نمی کنن باز به خاطر فضیلت خوشخلقی است که انسانهایی باشند که دارای خلق حسن باشند. اگر دارای جود و بخشش هستند به خاطر این است که جود و بخشش و دست باز داشتن یک فضیلت است برای یک انسان، به دنبال این می روند که دارای این فضیلت باشند. و در تمام مسائل اخلاقی یا اگر دوری می جویند از کارهای بد، از خلقهای بد، باز برای خاطر این است که روح خود رو با فضیلت آشنا کنند و از رذایل و بدیها پاک بکنند. این یه نوع اخلاق که خیلی هم مهمه، که به یک معنا بالاترین مرحله غایات اخلاقی است. نوع دوم افراد وظیفه‌گرا و قانون‌گرا هستند. بعضیا اگه مسائل اخلاقی، اخلاق به معنای عام میشه، شامل حقوق هم میشه، رفتار میکنن برای این است که انجام وظیفه کنند. ببینید تو انسان‌ها، انسان‌هایی هستن که قانون‌گرا هستن، میگن قانون چی بگه؟ هر چه قانون گفته ما عمل می‌کنیم. حالا چه در ایران، چه در اروپا، چه در آمریکا، انسان‌های قانون‌گرا زیادن که استاد قانون‌گرا، راننده قانون‌گرا، کارمند قانونگرا، وزیر قانونگرا که میگن آقا ما تابع قانونیم، هر چه مقررات هست ما اونها رو میپذیریم و عمل میکنیم و یک سر سودن هم ازش تخطی نمیکنیم، ولی به فضیلت و فضائل کار ندارن. حتی ممکنه اعتقادی به فضیلت ندارن، اعتقادی نه به خدا دارن نه اعتقادی به روح باقی دارن که مثلا حالا بعدن فضیلت چه خواهد شد. اینم یه نوع اخلاق است. اخلاق سوم غایتگرا یا سودگراست که میگوین ما این کار رو بکنیم فایده چی؟ فایده ای که اینا ذکر میکنن بیشتر فواید دنیاییست. یعنی میگوین که اگر ما خب اخلاقمون آدم عادلی بودیم این در جامعه چه فایده ای بر ما داره؟ چه سودی به ما میرسد که ما دروغ نگوییم؟ خب این هم یه نوع اخلاقی که انسان‌هایی هم همینطورن، واقعا دروغ نمیگن. یه کاسبی ما پیدا میکنیم میبینیم کاسبی است که راستگوه. آقا چند خریدی این جنس؟ میگه 10 تومن. دروغ هم نمیگه، میگه 10 تومن خریدم 2 تومنم سود مثلا میبرم. این چرا اینجوریه؟ نه برای اینی که راستگویی یک فضیلت است، نه برای اینی که میگه من کاسبیم وابسته به راستگویی منه. من مشتریا رو بخوام جمع بکنم، مردم وقتی ببینن من راستگو هستم میان دیگه. واقعا هم همینطوره، عملا ما توی محله میبینیم یه کاسب وضعش خوبه، یه کاسب هم در مغازش باید مگس بزنه نمیان. علتش چیه؟ میگن آقا اون اخلاقش خوبه. میگیم چرا از اون خرید میکنی؟ میگه آقا اخلاقش خوبه، آدم بری جنسش بخره، تندخو نیست، بدخو نیست، دروغ نمیگه، گران فروش نیست و چنین 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 نیست. و اون آقای غایتگرا و سودگرا ممکنه جنسش هم ارزانتر بفروشه، ولی من حیث المجموع سودش از اون آقای گران فروش بیشتر. اون آقای گران فروش نمیاندش بخرن، گاهی جنساش هم باد میکنه. یه میوه فروشی که اگر دروغ بگه مردم ازش نیان بخرن، میوهاش درست بمونه میگن دیگه، ولی اون میوه فروشی که راستگوه هم روز اول میوه رو جنسای خوب هم آورده، گرانتر هم ممکنه از دیگران بفروشه و اثر ظاهر، اما جنس خوب میده، راست هم میگه، میگه این اینقدر خریدیم میفروشیم. پس اینا اشخاص سودگرا هستن. منتهای مراتب این دو دسته قانونگراها و سودگراها در موارد حساس اینجا سر دوراهی میمونند. یعنی اگر کسی تابع فضیلت نباشه در یه جاهایی میشود که اون وقت زندگانی دنیایی انسان وابسته می شود به تخلف. آدم چون تابع فضیلت که نیست که، برای در یه جایی می بینه اگه دروغ بگه سود بیشتر می بره، در یه جایی اگه قانون شکنی بکنه وضعش بهتر. همین در این حال که قانون گراست گاهی هم مصلحت گرا می شه. در یه جای حساس، نه همیشه، در اون جاهای مهم وقتی یک مسائل مهمی براش در مقابل قرار میگیره اونجا میشود مصلحت گرا و انجی. این دو دسته اخیر اینطوری هن. اما اون کسی که واقعا فضیلت گراست اینطوری نیست، برای خاطر اینکه اون میگوید که من اگه بخوام به پول، به مقام، به پست، به زندگانی دنیایی برسم با کلک و دروغ و امثال ذالک فضیلت رو زیر پا گذاشتم و من هیچگاه فضیلت رو زیر پا نخواهم گذاشت. انسان هایی هم هستن اینطور که واقعا هیچگاه فضیلت رو فدای دنیا نمی کنن، فضیلت رو فدای پول نمی کنن، فضیلت رو فدای مقام نمی کنن، اون فضیلت رو حفظ می کنن. اگر رسیدن با همون مقام به فضیلت میرن دنبالش، اگر نرسیدن نه اینکه فرار کنن. این بحثایی که ما داریم می کنیم بحثای گوشه‌نشینی و انزوا و فرار از فعالیت و کار نیست، نه یه انسان هایی که برن تو خونه بشینن منزوی باشن در یه قاری، در یه خانقایی، در یه جایی فقط بگن ما عارفیم. نه، اون که از غم بیعالتی افسرده است، هیچی جلوی کارش نیامده، خب چیزی بهش پولی ندادن که بگه من رشوه نگرفتم. ممکنه آدم بگه آقا به ما که رشوه نخوردیم. میگن خب چی بهت داد که شما نگرفتید؟ اصلا موقعیت شما موقعیتی نبود که به رشوه بدن، نشستی توی گوشه ذکر می. خب ذکرت برای خودت خوبه، اما جناب عالی اگر حالا یه پست مقام بددن گفتن آقا یک یه میلیون حالا ممکنه شما قبول نکنید، 2 میلیون، 3 میلیون، گاهی 5 میلیون، بعضی با 10 میلیون میشه خریدشون، بعضی هم با 100 میلیون میشه خرید. اما اون کسی که فضیلت گراست فعالیت میکنه و 100 میلیون هم او رو فریب نمیده. علایال مقصود ما از مسائل اخلاقی برادران فرار کردن از کار نیست، فرار کردن از بودن در اجتماع نیست، فرار کردن از ایجاد روابط اجتماعی بین مردم نیست. ما اون کسانی رو میگیم فضیلت گرا یا قانون گرا یا غایت گرا که تو مسیر زندگی هستن، منتها چند جورن، ولی آدم های منزوی و گوشه‌گیر از بحث ما خارجن. اما اون که من ذکر کردم قسم چهارم که خدا محور بودن، اون بالاتر از اینه، به حساب خدا محوری، اخلاق خدا محوری یا خدا گرایی، اون حتی بالاتر از مسائل فضیلت. ببینید یه عده از انسان ها هستن که اصلا به دنبال این که ما صاحب فضیلت هم بشیم نمیرند، بحث بهشت و دوزخ هم براشون مطرح نیست. شما در این آیه‌ای که من اول خوندم که آیه سوره هل اتاست که درباره اهل بیت است و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام، اینا که 3 روز روزه گرفتن، آیه می‌فرماید که اسیر آمد و یتیم آمد و مسکین آمد و غذای افطار خودشون رو دادن به اونها و خودشون گرسنه با آب افطار کردن. جمله ای که اینجا بعد از اون داره، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. امام سجاد می‌فرماید که این انما نطعمکم، نه اینکه خیال کنید امام امیرالمومنین وقتی آمدن نونها رو دادن به اون فقیر بهش گفتن انما نطعمکم لوجه الله، نه، اینم اظهار نمی‌کردن، در دلشون این بوده، ولی زبانی هم نمی‌گفتن که ما برای خدا به شما قضا میدیم، اینم نمی‌گفتن، ولی در ته دلشون این بوده که این قضای خودمون را که مال افطار ماست نمی‌خوریم و میدهیم به شما. برای چی؟ برای خدا. انما لطعمکم لوجه الله، اصلا بحث للفضیله للجود و للسخا اینا نیست. بعضیا پول میدن برای اینکه با جود باشن، خب جود و جواد چیز خوبیست، ولی امیرالمومنین میفهمد لوجه الله، ما کارمون فقط برای وجه خداست، یعنی برای رضای خداست، فقط برای خدا، و این بالاتر از همه اوناست. و قرآن روی وجه الله تکیه میکنه. شما باز آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، این آیه باز مال لیلة المبیته، اون شبی که مولا امیرالمومنین جای پیامبر اکرم خوابیدند و مشرکین متعهد شده بودند، عهد بسته بودند که همشون همه قبائل بیان پیغمبر رو بکشن و راحت بشن از پیغمبر. خب پیامبر حرکت کردند به سوی مدینه در غار حرا تا رفتن به مدینه و امیرالمومنین جای حضرت خوابیدن. خب مشرکین آمدن، یه دفعه حضرت بلند شدن، شمشیر دست گرفتن، اینا تعجب کردن که ما دنبال محمد میگشتیم. اللهم صل علی محمد. خب آیه‌ای که نازل شد اینه که امیرالمومنین نفس خود و جان خودش رو فروخت، یه معامله کرد، اما معامله این نبود که مثلا به پیغمبر گفته باشه خب حالا من جای شما امشب میخوابم، بعد از این که شما از دنیا رفتی من بشم جانشین شما، مثلا یه معامله بکنه دیگه، یه معامله که میشه من بعد از شما جانشین باشم اگه بمونم زنده بمونم، مثلا این نیست. حضرت فرمودن که عرض کردن یا رسول الله، من اگر اینجا بخوابم شما سالم میمونید یا نه؟ شما سالم میمونید یا نه؟ حضرت هم بله، فرمود تمام شد، من همینی میخواستم که من در اینجا باشم و بخوابم، اگر شهید شدم من رو کشتن پاره پاره کردن، شما سالم بمونید، سالم در این سفر برید. آیه میگه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی اصلا نفس خود جان خودشون رو میفروشن در برابر چی؟ در برابر رضایت خدا. حتی بهشتم نیست، بس بهشتم نیست که حضرت علی گفته باشد من میرم جای پیغمبر میخوام برای که فردا برم بهشت، بهشت هم نیست، خدا راضیه دیگه هم. ولذا در قرآن فرمود یه بهشت دیگه ما داریم اسمش بهشت رضوانه، جنت الخلد داریم، جنت النعیم داریم، بهشتایی داریم که توش حورالعین هست، البته مرغ هست، درخت و آب و نهر و نهری از عسل داریم، نهری از لبن داریم. در قرآن همش میگه انهار من عسل مصفا و انهار من لبن. ولی یه جا میفهمد و رضوان من الله اکبر، ولی رضایت خدا بهتر از همه ایناست. اون بهشت رو میگن بهشت رضوان، بری یه جایی که خدا ازت راضی بشه، میخواد حورالعین باشه میخواد نباشه. لو کننا لا نرجو جنتن ولا ثوابا ولا نخشا نارن ولا عقابا لکان ینبغی لنا ان نطالب به مکارم الاخلاق فانها مما تدل على سبیل النجاح. حضرت میفرمایید مال امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میفرماید اگر ما نه بهشتی بود نه جهنمی، نه از آتش میترسیدیم نه ثوابی، بعد باز لکان ینبغی لنا ان نطالب به مکارم الاخلاق، سزاوار این بود که ما مکارم اخلاق رو دنبالش بریم. از مطالبات انسان باید مکارم اخلاق باشه. چرا؟ برای که اونی که آدم رو میتواند به فوز ابدی برساند فانها مما تدل علی سبیل النجاح. نجات غیر از نجاحه، نجات یعنی دیگه نجات، دیگه نجات یعنی نجات، ولی نجاح یعنی پیروزی، فائز شدن. در یه امتحانی شما قبول بشید میگن نجاح، میگن نجح فی الامتحان مثلا. یا یه دکتری که یه عملی خوبی میکنه میگن در این عملش ناجح بود، یعنی به نتیجه رسید. ما به نتیجه زندگی میرسیم به مکارم اخلاق. این همون امیرالمومنین، این اخلاق و این عمل کردن به قانون یا فداکاری هر چه اسمش بذارید، این در مسیر وجه الله، فقط ابتغاء مرضات الله، فقط برای خدا. این خیلی مهمه. البته هر کسی هم به این مسائل نمیرسه. خب اینها مقدماتی بود. پس این تقسیم بندیاتون بمونه که اخلاق فضیلتگرا، اخلاق قانونگرا و اخلاق غایتگرا یعنی سودگرایی و اخلاق خداگرایی، که بالاترین مسیر اخلاق اخلاقی که خداگرا باشه. خب بعضی علمای اخلاق هم در فلسفه اخلاق این بحث ها رو کردن و روش مانور دادن و بحث های مفصل دادن. اما حالا این سوال پیش میاد که خب این حرفایی که تا حالا شما زدید چگونه میشه ما به اینجا برسیم؟ ای شما میگید اینا خوبه. خب خوبه چجوری میشه این خوب شده؟ چجوری میشه آدم خوب بشه بالاخره؟ گاهی شما هم سوال کردید که آقا چجوری میشه؟ همش دارید کلیات ابوالبقا میگید. خب این کلیات ابوالبقا فایده چیه؟ چی میشه؟ ببینید برای رسیدن به این فضائل و این خوبی‌ها که اینها، اولا بدانید که اینها به ترتیب و به تدریج میشود بهش رسید. اینجور نیست که انسان از روز اولی که وارد میدان میشه بشود یک انسانی که خداگرا باشد، هیچ چیزی غیر از خدا نبیند و نشناسد و اینا، این مشکله، بلکه محاله، شدنی نیست. کلاس اول باید کلاس کلاس بالا رفت. شما اگر حتی دروغ نگید اولش برای اینکه مردم شما رو دروغگو ندونن، بازم خوبه. در مرحله اول دروغ نگویید برای اینکه مردم بگن فلانی راستگوست. این مرحله اوله که شما خیانت نکنید برای خاطر اینکه مردم بگن فلانی امانت داره. اگر امانتی به شما میتونن، کتابخانه به شما کتاب میده، کاملا سالم تحویل میدید به کتابخونه. اگه یه گوشش پاره کردی یواشی تا ندنی به زمونجا بگی خب اونا که نمیبینن دیگه، کتاب پاره کردی. یا بعضی هم میرن کتاب کتابخونه رو گرفتن حاشیه دادن بهش. آقا کتاب بال شما نیست که گرفتین نوشتین، کتاب امانته، شما باید کتاب بخونید سالم تحویل بدید. خب اگه سالم تحویل دادید و کتابدار دانشگاه میگه خب عجب پسر خوبیه، اگه بپرسن از سوابق این دانشجو که آقا امانت داریش چطوره، میگه بله پسر خوبی، این 3-4 سال که تو دانشگاه بوده دیدیم واقعا امانت داره. یا دوستان شما به شما چی داری میدن؟ امانت داره. این در مرحله اول خیلی هم خوبه، آدم برای خاطر همین که دیگران بهش بگن امانت دارست، امانت داری بکن، خیانت نکن. مرحله بعدی یه باشش قانون گرایی است که اصلا بلو دیگران بگن یا نگن، ولی من مقررات و آیین‌نامه و قانون و حقوق دیگران رعایت کنم، اینم خوبه، ولی که حالا کسی نفهم، ولی من میخوام آدمی باشم به قانون احترام بذارم. چرا میخوام احترام بذارم؟ به خاطر اینکه میبینم احترام به قانون به نفع همه است، احترام به قانون به نفع همه مردمه. بی قانونی برای همه مضره. وقتی بی قانونی تو این خیابونا شد چی میشه؟ خود شما پشت خط میمونی دیگه. بی قانونی شد همیشه خراب میشه. پس بنابراین قانون گرایی هم خوبه. مرحله بعد یواشاش اینه که برسیم به مرحله فضیلت گرایی، مرحله بعدی هم برسیم به خدا گرایی. خب چجوری میشه؟ اولین مرحله، اولا باید فضائل رو شناخت و رذائل رو باید شناخت. چون اگر انسان آگاهی نداشته باشه به دنبال چیزی که نمیداند نمیره. میگن الناس اعداء ما جهلوا، انسان ها دشمن چیزایی هستن که نمیدونن. خیلی چیزا وقتی نمیدونن بعد طرف بهش حرف میزنی یه دفعه یه حرفا چی میزنی؟ آقا ما این حرفا رو قبول نداریم. ازش بپرسی چی رو قبول نداری؟ نمیدونه خودش. گفتن که مشروطه که برپا می‌خواست بشه تو همین مسجد امام، مسجد شاه سابق تو تهران، مرحوم آصف جمال عرشبت که اصفهانی که از وعاظ اون زمان بود و طرفدار مشروطه بود، مردم جمع می‌شدن اون وقتا به اصطلاح میتینگ مردم تو مسجدا بود، جمع می‌شدن مردم اون مسجد شاه به اون بزرگی، اون ته آقا بالای منبر داشت بحث مشروطه رو می‌کرد، بیرون مسجد هم جمعیت جمع شده بودن، یک کسی هم سرش یک شیشه شیره بود یا سرکه بالا سرش، از اون چیزای قدیمی بود که شیشه های گنده، می‌خواست بره در مغازه‌اش. اینم عادی بود جمعیت جمع شدن اینجا، اینم وایساد ببینید چی میگن. اون وقتا بلنگو هم نبود که با صدای بلنگو این حرفا بیاد، جمعیت زیاد، یه عده میگفتن مثلا صحیح هست صحیح هست صحیح هست، این بنده خدا هم میگه من هم هی شیرهاش هم میریخت در کله اطرافیاش هم چم چم میکرد، میگه من هم. گفتن فلانی چی تو میگم؟ گفت همینی که اینا میگن دیگه. خب یک کسی همینجوری میگه اینی که اینا میگن، یک کسی هم میفهمه که چی میگن آخه، یکی میگن مشروطه مستبد. پس اولین مسئله ای که فضیلت ها رو باید شناخت، رذیلت ها رو باید شناخت، تا نشناسیم که چیز نمی کنیم. مرحله بعدی پیدا شدن انگیزه هاست، که بالاخره ما باید یه اعتقاداتی داشته باشیم، بدون اعتقاد به چیزی که نمیشه یه چیزی دنبالش کرد. حالا فهمیدیم این کار خوبه یا بده، صرف فهمیدن باز فایده نداره. انسان باید تا حدی روحش آمادگی برای پذیرش فضیلت هم باشه، پذیرش قانون باشه. در حقیقت انسان هایی هستن ذاتن اصلا مخالفن با همه چیز، آدم هایی سرکشی هستن، تاقیاقی هستن، اینا خیلی سخت آدمشون کردن. بالاخره باید یه نوع بشینه فکر بکنن. درس اخلاقی میهم یه مدرش همینه، این حرفایی که ما داریم میزنیم اینجا برای اینکه ذهن من و شما آمادگی برای پذیرش پیدا بکنه. و مسلم انسان ها طبیعتا حقگرا هستن، گرچه ممکنه عمل بد بکنن ولی انسان ها حقگرا هستن. اگه یه مقدار تنبه پیدا کنن، قرآن فرماد فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، هل من مدکر، قرآن میگه آیه کسی هست که متذکر بشه. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. بالاخره ذهن انسان ها طبیعتاً و فطرتاً خداجو و حقجوست، منتها غفلت ها و معاشرت ها و بعضی از چیزها آدمو باز می‌داره. خب این مجالس هم برای همینه که تذکری پیدا بشه، یواش یواش آمادگی پیدا بشه. خب اینم کافی نیست تنها، مرحله سوم گذشت لازمه. باید این مقدار انسان پا رو دلش بگذاره، بالاخره بعضی چیزها آدم دلش بخواد باید این مقدارش بگذاره، و همون اسمش ریاضت. و لذا ما در اینجا در این کتاب نوشتیم که این غرایزی که خدا به ما داده، که به تعبیر قدما 4 تا غریزه میگفتن، امروزی ما گفتیم 25 غریزه در انسان هست. قبل این 4 تا اینا میگفتن شهوت و غضب و وهم و عقل میگفتن، ولی حالا وقتی علم پیشرفت کرده معلوم میشه خیلی ما غرایز داریم که بالاتر از همه ایناست. خب این غرایز ما داریم، ما حس جمال داریم، زیبایی رو دوست داریم، حب نفس داریم، میخوام باقی بمونیم، عجب آرزوی دوام و خلود داریم، انسان دلش میخواد مخلد باشه، همیشه باشه، نمیخواد از بین بره، حب بقا هست، حب خلود، نه بقا فقط حتی 100 سال، بلکه آدم میخواد همیشه باشه. انسان حب حس عدالت خواهی درش هست، حس فداکاری درش هست. اینا احساساتی در انسان هست و در این حال انسان حس سرکشی هم درش هست. با اینکه عدالت رو میخواد اما سرکش هم هست. انسان ها اونم دارن اینم دارن، چون انسان رو خدا دو جوری خلق کرده که سر دراهیه دیگه. خب حالا این قرائزی که خدا داده من اینجا نوشتم، یکی از چیزایی که لازمه بعد از اون مقدمات علم و آگاهی کنترل قرائزه. کنترل قرائز نه به معنای تعطیل کردن قرائزه. در بعضی از مکاتب دنیا، مکاتب حتی دینی، بعضی از قرائز رو به طور کلی تعطیل میکنن. شما تو مسیحا ببینید اینایی که میخوان تاریک دنیا باشن میگن ازدواج نکنید. اصلا حس جنسی را به طور کلی تعطیل میکنن. کشیش کاتولیک باید ازدواج نکنه. خانومش هم که تاریک دنیاتون خانوما هم هستن که اونا هم همطورن. باید از اول زندگی که میرن تو صومعه دیگه باید تا آخر عمرشون ازدواج نکنن. اسلام یه چنین چیزی رو نداره که شما ازدواج نکنید. پیغمبر ما خب میگه ازدواج کنید. میفرماد که ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ان نکاح و سنتی پیغمبر فرموده من تزوج فقط احرز نصف دینه. کسی که ازدواج بکنه نصف دینشو بیمه کرده، در یه رباط داره ثلث دینه. فلیتق الله فی النصف الاخر. همین دین ما پس میگه که ازدواج چیز خوبیه، اما میگه باید کنترل بکنید. بله ازدواج از راه مشروع حلال با صیغه شرعی خوندن و ازدواج و تعهد طرفینی زندگانی مشترک تشکیل، اما اینکه ول باشه چه شاید هر جایی رفتی نگاه بکنی هر کاری بکنی اینو ما اجازه ندادیم. پس بنابراین باید شما قرائز جنسی تو هم داشته باشی هم باید کنترل کنی. پس تعطیل قرائز در اسلام نیست. هیچ چیزی رو ما تعطیل نباید بکنیم. اگر بگیم تعطیل معنیش اینه که خدا یه چیز لغوی آفریده. خدا اگر چیزی رو آفریده که لغو نیافریده. بنابراین پس شما این نیروهایی که خدا داده هم باید ازش استفاده کنید هم باید کنترل کنید. کنترل کردن دو جهت داره. یه جهت این که محدود باشد به یک اندازه. هر چیزی اندازه داره و ما ننزله الا به قدر معلوم. یکی اندازه، یکی هم جهت دار بودن که در کجا مصرف بشه. این بحثایی که ما در علم اخلاق میکنیم برای همینه که جناب عالی بتوانید این استعدادات خدا داده را هم جهت بدید هم کنترل کنید.
حرام کس به ترسیدت کردگار خدا ترس گردید و فرهیزگار در اومی گشاید یگانه الان دری بهر بیرون شدن از گناه در اومی گشاید یگانه الان دری بهر بیرون شدن از گناه ز جایی که در باور شخص نیست بر اون رز بخشد به هنگام زیست به جایی که در باور شخص نیست بر اون رز بخشد به هنگام زیست حرام کس توکل کند بر خدا کفایت کند بهر او کبریا کفایت کند بهر او کبریا.